ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا WFP می گوید احتمال دارد که تعداد تلفات برفکوش اخیر در نورستان افزایش یابد. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که انتظار می رود تعداد تلفات این برفکوش افزایش یابد، زیرا هنوز هم تعداد زیاده مفقود هستند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفت که از این حادثه روز یکشنبه در ولسوالی نورگرام تاکنون جسد 25 تن دریافت شده و 8 تن زخمی اند. WFP گفته که در حال ارزیابی وضعیت برای ارسال کمک‌های غذایی است، اما خطر برفکوچ‌های تازه تلاش‌های کمک و نجات را با مشکلات مواجه ساخته است. کارن دکر شارژدافیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که تعهد آمریکا به افغان‌ها و جامعه مدنی آن قوی است. خانم دکر دیروز در شبکه اکس از تدویر کنندگان کنفرانس دوحه در مورد افغانستان تشکر کرده، گفت که مشتاقانه منتظر شنیدن نظر بیشتر افغانها در مورد آینده کشورشان است. اگرچه شارژدافیر آمریکا نگفته که چه وقت و در کجا با افغانها دیدار خواهد کرد، اما تصمیم گرفته شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 28 فوریه در مورد افغانستان یک نشست دایر کند. سرمنشی ملل متحد روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته در دوحه نشست را در مورد هماهنگی تعامل بین‌المللی با افغانستان و شمار از موضوعات دیگر میزبانی کرد، اما طالبان در آن اشتراک نکردند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در سومین و آخرین مسابقه 20 اووره در برابر هم به میدان می‌روند. این بازی ساعت 6 شام با وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم سریلانکا در 3 بازی 50 اووره، یک مسابقه تست و 2 بازی 20 اووره پیاپی تیم افغانستان را شکست داده است. رقیبان سیاسی عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان که در زندان به سر می‌برد، برای تشکیل حکومت به یک توافق دست یافتند. آنها جزئیات مشارکت قدرت در یک حکومت تحت رهبری شهباز شریف نامزد خود برای صدارت را دیروز اعلان کردند. این اعلان به دنبال چندین روز گفتگو میان رهبران احزاب مسلم لیگ پاکستان، پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان و احزاب دیگری که در انتخابات اخیر با کرسی‌های کافی پارلمان برای تشکیل حکومت نائل نشدند صورت گرفت. آنها در یک نشست خبری گفتند که با اکثریت لازم برای تشکیل یک حکومت ائتلافی دست یافتند. و ایالات متحده آمریکا شام دیروز پیشنویس قطعنامه پیشنهادی الجزایر در شورای امنیت برای آتش‌بس فوری بشر دوستانه در نوار غزه را ویتو کرد. 13 عضو شورای امنیت به این پیشنویس رأی موافق دادند، در حالی که برتانیه رأی ممتنع داد و ایالات متحده آمریکا آن را ویتو کرد. واشنگتن از اعضای شورای امنیت می‌خواهد که به پیشنویس آمریکا که یک آتش‌بس موقت را به آزادی همه گروگانان اسرائیلی از نزد گروه حماس مربوط می‌سازد رأی بدهند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته شده است. پایان اخبار. شمار از فعالان حقوق زنان از اجازه دادن به آموزش دختران در مؤسسات صحی استقبال کردند، اما این اقدام طالبان را کافی نمی دانند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در 11 ولایت افغانستان به دختران فارغ صنف 12 هم اجازه داد که در مؤسسات صحی دولتی تحصیل کنند. تا هنوز انگیزه اصلی این حرکت طالبان مشخص نیست، اما این خبر دو روز پس از نشست دوحه و پس از نگرانی های دیدبان حقوق بشر در زمینه نبودن خدمات صحی برای زنان منتشر شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از نگرانی‌های شدید در مورد کمبود دکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن در افغانستان، حکومت طالبان در 11 ولایت افغانستان به دختران اجازه داد تا از آموزش نیمه‌عالی طبی بهره‌مند شوند. شماری از فعالان حقوق زنان با استقبال از این اقدام وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گویند، اما کمبود دکتران زن با نرس‌ها و قابله‌ها قابل جبران نیست. دیبا امرخیل، یک فعال حقوق زنان، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان باید به دختران افغان اجازه دهند تا در پوهنتون‌های طب تحصیل کنند و تعداد پرسنل طبی مسلکی افزایش یابد.
درست است که یک قابله می تواند در بخش نسایی ولادی مشکلات خانما را حل کنه، ولی خانما تنها در بخش نسایی ولادی مشکل نداره. وقتی که ما یک متخصص معالج، یک دکتر مسلکی نداشته باشیم، خب باز هم ما به کشورهای دیگه مراجعه می کنیم، باز هم ما محتاج کشورهای همسایه می شیم. پس ضرور است که در این بخش ها هم باید اجازه داده شود که ما دکترای مسلکی و متخصص داشته باشیم.
طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در اگست سال 2021 از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مانع شدند و در دسامبر 2022 درهای پوانتون ها را نیز برای زنان و دختران افغان بستند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، جذب دختران فارغ از صنف دوازدهم در اینستیتوت های طب دولتی در 11 ولایت یعنی کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیا آغاز شده و آنها می توانند برای شمولیت در مؤسسات نیمه عالی طبی کاپیسا، پکتیا و خوست و بخش قابلگی بدخشان ثبت نام کنند. بر اساس خبرگزاری باختر، هیئت‌های وزارت صحت عامه طالبان نیز به این ولایات اعزام شدند. حکومت طالبان این اقدام را در حال انجام داده که دیدبان حقوق بشر اخیراً گفته بود که آینده خدمات صحی برای زنان در افغانستان به ویژه مادران بسیار تاریک به نظر می رسد. از سوی دیگر آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز پس از نشست اخیر دوحه در مورد افغانستان گفت که محدودیت‌های ظالمانه بر آموزش و کار زنان باید لغو شود. تا هنوز مشخص نیست که این تصمیم طالبان تا چه اندازه با نشست دوحه و درخواست آقای گوتیرش ارتباط دارد، اما آنچه معلوم است دسترسی اندک افغان‌ها به ویژه زنان به خدمات صحی است. این مشکل را شمار زیادی از افغانها در پیام‌هایشان با رادیو آزادی شریک ساختند. عده‌ای از دور بودن و عدم موجودیت کلینیک‌های صحی می‌گویند.
در بعضی مناطق اصلاً کلینیک صحی و خدمات درستی وجود ندارد و مهمتر از همه بیشترین آسیب ناشی از فقر مردم است که خانواده‌ها توان تداوی را نمی‌داشته باشند.
از یک باشنده ولایت هرات هم می‌شنویم.
به هرات مرکز صحی زیادی وجود داره، ولی به دلیل ای که اکثر باشنده هرات فقیر هستن و با چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنن، توانایی پرداخت فیس کلینیک ها و شفاخانه خصوصی نداره. بخاطر همین به مرکز صحی دولتی مراجعه می کنن، ولی متاسفانه او هم به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب و اسرع وقت اکثر زنان موقع زایمان جان خود را دست می دن.
قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه طالبان حدود 3 ماه پیش گفته بود که آنها با کمبود دکتران زن مواجه هستند و به گفته او برای پر کردن این خلا تلاش می کنند. جلوگیری از آموزش دختران افغان و اجازه ندادن زنان به کار و اشتراک فعال در امور اجتماعی و سیاسی ظاهراً دلایل اند که جامعه جهانی حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان همکاری اسلامی در نشست بعدی خود در مورد افغانستان بحث و گفتگو می کند. طارق علی بخیت نماینده خاص این سازمان در امور افغانستان این موضوع را روز گذشته مطرح کرده است. سازمان همکاری اسلامی در یک اعلامیه نوشته که طارق علی بخیت به شرکت کنندگان نشست دوحه گفت که وضعیت افغانستان در اولویت برنامه های آینده این سازمان قرار دارد. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند که به جای نشست‌ها باید گام‌های عملی برای تغییر وضعیت افغانستان برداشته شود. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
سازمان همکاری اسلامی OIC می‌گوید قرار است در نشست آینده این سازمان در گامبیا و در شورای وزیران خارجه اعضای این سازمان در کامرون در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو شود. در اعلامیه این سازمان به نقل از طارق بخیت نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان نوشته شده است که وی روز دوشنبه به شرکت کنندگان نشست دوحه گفته که وضعیت افغانستان از اولویت‌های کاری آینده این سازمان است. در اعلامیه افزوده شده است که بخیر در نشست دوحه در کنار تعهد سازمان همکاری اسلامی به افغانستان از عملی کردن آخرین خطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و گفتگوی سازنده با مقامات حاکم در افغانستان حمایت کرده است. سازمان همکاری اسلامی در جنوری سال گذشته هم بعد درخواست عربستان سعودی درباره افغانستان یک نشست اضطراری برگزار کرده بود. در آن نشست وضعیت بشری در افغانستان، موضوعات مانند ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان توسط طالبان از سوی شرکت کنندگان مورد بحث قرار گرفت و این تصمیم های طالبان خلاف شریعت خوانده شد. اما طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان خوانده بودند. پس از این نشست هیئت های سازمان همکاری اسلامی چندین بار به افغانستان آمدند و از طالبان خواستند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موجود علیه دختران و زنان را بردارند، اما این خواست‌ها تا اکنون از سوی طالبان پذیرفته نشده است. علاوه بر این، ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان از ملاقات با هیئت سازمان همکاری اسلامی خودداری کرد. سازمان همکاری اسلامی در حال وضعیت افغانستان را در اولویت نشست‌های آینده خود قرار داده است که نشست دو روزه دوحه درباره این کشور روز دوشنبه به پایان رسید. اما برخی از افغان‌ها می‌گویند که به جای صحبت منتظر برداشتن گام‌های عملی و دستیابی برای حل هستند. پروانه باشنده کندهار بر رادیو آزادی گفت:
"در خوشتنه دسی هغه د خویند او مکتب نو افتتاح خلاص.
خواست ما این است که مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران باز شود تا بتوانند به تحصیلشان ادامه دهند. دوم، جلوگیری از شکنجه و خشونت علیه مردم است. علاوه بر این، کسانی که این کارها را انجام می‌دهند باید شناسایی و مجازات شوند.
یکی از اعضای جنبش زنان معترض افغانستان بدون ذکر نامش در پیام بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از ملل متحد و جامعه جهانی ای است با سرنوشت 30 میلیون نفوس معامله نکنم. خواست های مدنی زنان افغانستان و اعتراضات آنها حمایت و وارد مذاکرات داخلی و بین المللی گردد.
افغانستان در حال در صدر آجندای نشست‌های بین‌المللی قرار دارد که رژیم کنونی طالبان موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها را بیشتر مسائل داخلی می‌داند و همچنین به عدم اقدام عملی برای تغییر اوضاع کنونی افغانستان متهم هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از کاهش صادرات و افزایش واردات افغانستان در 9 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر می‌دهد. بر اساس آمار این اداره، واردات امسال افغانستان به ارزش 6.22 میلیارد دلار و صادرات آن 1.35 میلیارد دلار بوده است. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان دلیل کاهش صادرات امسال را مسدود شدن گذرگاه‌ها از سوی پاکستان عنوان می‌کنند. اما شمار از تاجران و آگاهان صنایع دستی، نبود ترانسپورت زمینی و هوایی منظم، بلند بودن هزینه حمل و نقل و غیر معیاری بودن تولیدات افغانستان را از علتهای اصلی پایین بودن میزان صادرات کشور می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان روز گذشته در حساب اکس خود نوشته که ارزش صادرات و واردات افغانستان در 9 ماه اول سال روان به حدود 7.5 میلیارد دلار رسیده است. به گفته این اداره، صادرات افغانستان در 9 ماه اول سال روان به ارزش 1 میلیارد و 355 میلیون دلار و واردات آن به ارزش 6 میلیارد و 228 میلیون دلار بوده است. بر اساس آمار اداره ملی احصائیه و معلومات، در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته میزان صادرات افغانستان 20 میلیون دلار کمتر بوده، اما وارداتش حدود 1 میلیارد و 103 میلیون دلار بیشتر بوده است. این اداره همچنان نوشته که بیشترین اقلام صادراتی در 9 ماه نخست امسال به ارزش 689 میلیون و 900 هزار دلار به پاکستان بوده که هند با 463 میلیون و امارات متحده عربی با 32 میلیون و 300 هزار دلار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده این اداره، در 9 ماه نخست امسال بیشترین اقلام صادراتی افغانستان به ارزش حدود 432 میلیون دلار میوه خشک و بیشترین اقلام وارداتی آن مواد نفتی و روغنیات به ارزش حدود 1 میلیارد و 10 میلیون دلار بوده است. خان جان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، میگوید در 4 دهه اخیر واردات و صادرات افغانستان بالانس نبوده است. او هرچند افغانستان را کشوری مصرف کننده خوانده، اما افزود که میزان صادرات اکنون از زمان جمهوری پیشین بیشتر است. او همچنان دلیل کاهش صادرات نسبت به سال گذشته را در رفتار پاکستان و مسدود کردن گذرگاه‌ها از سوی آن کشور عنوان کرد.
امسال
یک 20 میلیون کم شده و علتش هم امی رابندی بودن و امی برخورد پاکستان بود که سرحد بسته کده و ما زیادترین صادرات به پاکستان داریم، خصوصا معدن و